بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. همگی با هم صلوات می فرستیم. بله حضرت، موقعی که حمام تقاضا کرد که یا امیرالمؤمنین صفات ها و اوصاف و خصائص متقین را بیان بفرمایید، حضرت فرمودند اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا وهم محسنون. این جمله اولش مال حضرت است، یا حمام اتق الله و احسن، این مال حضرت است. بعدش آیه قرآن است، آخر سوره نم، آخرین سوره، آخرین آیه از سوره نم اینه، ورد می شود که اتق الله و احسن ان الله مع الذين اتقوا، ورد می شود که و هم محسنون، والذین هم محسنون، آیه شریفه است. منظور این که این جمله‌ای که الان در اول خطبه حمامه، این دو جملش فرمایش خود امیرالمؤمنینه، بقیش آیه قرآنه، یا حمام اتق الله و احسن، این مال خود حضرته. ان الله مع الذین اتقوا و هم محسنون، اون آیه شریفه است. استشهاد کردم. منظور تقوا خیلی بحثش مفصل است، لیکن من خیلی وقت شما را نمیگیرم، مختصرا معانی مختلفی کردم. هم در لغت خیلی معانی مختلفی براش بیان شده است، هم بزرگان علمای اخلاق معانی مختلفی براش کردند. و خود تقوا در قرآن 17 مرتبه ذکر شده است، لفظ تقوا، و از مشتقات تقوا 120 مرتبه در قرآن ذکر شده است که حدود 30 مجموعش رو حساب کنید، در قرآن 137 مرتبه تقوا ذکر شده است. در بله من شک کردم، لفظ تقوا 17 مرتبه در قرآن ذکر شده است و از مشتقات فتق تقوا 250 مرتبه ذکر شده است در قرآن، که مجموعاً میشه 267 مرتبه در قرآن لفظ تقوا و متقین و اتقو ذکر شده است. خیلی مورد اهمیت است. در نهج البلاغه 45 مرتبه لفظ تقوا ذکر شده است و از مشتقاتش متجاوز از 100 مرتبه امیرالمؤمنین علیه الله و تدسنا ذکر تقوا. منظور این که خیلی مورد اهمیت است تقوا. حالا هم حضرت حق خیلی اهمیت داده است، حدود 167 مرتبه در قرآن نام برده است، هم امیرالمؤمنین علیه الله عرض شود که متجاوز از 145 مرتبه در نهج البلاغه نام برده است. حالا بزرگان و دیگه و ائمه اطهار و اینا که در روایات الا ماشاءالله خیلی مورد اهمیت است. حالا معناش چی هست تقوا؟ حالا ناظری میخواد تقوا داشته باشد، متقی باشد، چکار باشد؟ معانی مختلفی براش کردن. بعضی از معانی رو گفتم این است که انسان خودش رو نگه دارد از مخالفت حق، این معناشه تقوا، اینه، نگهداری خود از اتیان ترک واجبات و اتیان محرمات. این معنای تقواست، این معنای شرعیش میشه. عرض میشود که تقوا معنای شرعیش این است. حالا بعدنم عرض میکنم که عرض میشود که ترک بکند. تقوا از وقایه است، یعنی نگهداری خود، خودم رو نگه دارم از مخالفت کردن حق، خودم رو نگه دارم از مخالفت و دستورات شرع مقدس. اینه، این معنی وقایه است دیگه. تقیه هم به همین معناست، تقیه کرده است یعنی خودداری کرده است از اظهار برخلاف مرام اهل سنت. این تقیه هم همینه، یعنی این عمل من انجام نمیدم رعایتاً برای حال او، یعنی خودم رو حفظ میکنم که بفهمد من چی کارم. شما که مکه مشرف میشی و مثلا که بیم مثلا مهر نمیگذاری یا نماز میخوانی، خب معناش همینه، نمیخوایی بفهمد، خودت نگه میداری که عقایدت رو این بفهمه. تقوا و بله تقوا و تقیه از وقایه است به معنای حفظ کردن خود. من خودم را حفظ میکنم بر خلاف دستورات شرع مقدس عمل بشه، خودم را حفظ میکنم بر خلاف مزامین شرع مقدس عمل بشه. این معنای تقوا یکیش اینه. معانی مختلفی کردن، حالا اینم یکی از معانیشه. حالا مختصرا عرض میکنم و رد میشه مندم. اون وقت تقوا می‌فرماید که مختلفه. در آیات قرآن دارد اتق الله، مفعول اتقه خب امر حاضر میشه، اینطور که بزرگان می‌فرمایند خب فعل و فاعل میشه و الله مفعولش میشه. اتق الله، خیلی خوب، این هشدار باش خدا را. در بعض از آیات قرآن هست اتق النار التي وقودها الناس والحجاره، در سوره بقره، این از آتش جهنم بپرهیز، خودت رو حفظ بکن، خودت رو حفظ بکن از آتش جهنم. بعضی از آیات هست که میفرماید که اتقوا، عرض میشود که من میفرماید که اتقوا الفتنه التي، اتقوا الفتنه لا تصيبن الذين ظلموا خاصه، عرض میشود که بپرهیزید از فتنه ای که بفرمایید که آثار اون فتنه مختص به ظالمین نیست، غیر ظالمین را هم اون فتنه فرا میگیرد. اتقوا اون فتنه را، صریح آیه شریفه است، سوره نحل، اتقوا الفتنه لا تصیبن الذین ظلموا خاصه، آیه شریفه است. حضرت تقوی فرمود بپرهیزید از فتنه ای که این فتنه عذابش مختص به ظالمین نی، غیر ظالمین رو هم فرو میگیره. در روایت از صحابه خیلی نظرم هست، خطاب شد به یکی از پیغمبرها که بناس قوم تو رو من عذاب بکنم، از طرف حضرت حق ها خطاب شد که من قوم تو رو بناس عذاب بکنم. حضرت اون نبی اکرم بود، پیغمبر وقت، عرض کرد پروردگارا چطور آخه همشه از آن بکنید؟ خطاب شد برای این که مخالفت کردن و 40,000 بدارا و 60,000 خوبا را میخوام عذاب کنم. عرض کرد پروردگار خوب، بعدا که خیلی خوب، اثر عملش نست، خوب باید اینا معذب بشن، خیلی خوب، خوبا را چرا؟ خطاب شد خوبام دیدن و هیچی نگفتن، نهی از منکر نکردن، دیدن بدا دارن اعمال زشت و برخلاف موازین شرع انجام میدن، گفت به من چه، منو توی قبدیه میزنن، اونم توی قبدیه میگذارن. اونی که اسلام را تا اینجا رسونده است، امر به معروف و نهی از منکر بوده است. اون چه که اسلام را تا به حال به اینجا رسونده است، این است که مؤمنین ساکت نموندن در قواعد و ضوابط و اعمالی که برخلاف دستورات الهیه. اگر که ساکت میموندن که خلاص شده بود، رفته بود دیگه، ساکت نموندن. آیه شریف هم همینه میگه، میگه که وتقوا الفتنه، بپرهیزید از فتنه، فتنه ای که لا تصیبن الذین ظلموا خاصه. این فتنه این آثار و عقوباتی داره که اون آثار و عقوباتش مختص به ظالمین نی، غیر ظالمین رو هم فرا میگیره. خیلی خوب، حالا فرض فرمایید که این بچه، فرض فرمایید بعد حجاب است مثلا، از باب مثالش دیگه، حالا دلش میخواد این رقم برد بیرون، خب این یه فتنه است. خب این فتنه است، پدر و مادرش وظیفه‌شون است اینا نهیش بکنه. اگر پدر و مادرم ساکت بمانند، همون عذاب و ناراحتی که برای دختره ایجاد شده برای پدر و مادرم ایجاد میشه، طبق این آیه شریفه. من میبینم کسی داره، فرض فرمایید که حالا خلاف شرع انجام میده، منم بی تفاوت از پهلوش رد میشم، میرم منم معذبم مثل او دیگه. من رضیه به فعل قومن فهو من هم صریح روایت ساقو. منظور این که مفعول اتقه تارتن الله هست، تارتن آتش است، تارتن روز قیامت است، تارتن آثار و عقوبات فتنه است. اینا اشکال ندارد، همه اینها به یک معناست، یعنی همش میخواد بگید بابا طبق ضوابط الهی عمل بکن، تو بنده هستی، بنده یعنی فرمان بردار حق، در جمیع اعمال و رفتار و کردار فرمان بردارم، خودم هیچ اراده و خواسته ای بر خلاف اراده و خواسته حق ندارم. این معناشه، من بندم دیگه، بنده این هرچی مولا گفت چشم آقا، برو از این طرف چشم، نرو چشم، نیست بنده دیگه. و لذا بهترین القاب نبی اکرم بندگیه. در تشهد چه میگویی شما؟ در سوره اسرا، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام، رسولم نه، عبده، به واسطه عبودیت و بندگی به این مقام رسید آقا. اینه در تشهدم که میگه اشهد ان محمدن، عبده و رسوله، رسول را بعد از عبد میاری، اول عبودیت، به بندگی کرد تا به رسالت رسید، بندگی کرد، بندگی اول، رسالت بعد، خلت بعد، عرض می شود که و مراتب بعدش هم دیگه بعد، که حالا راجع به حضرت ابراهیم است و حضرت موسی و کلیم الله و خلیل الله و حبیب الله، اینا به هم فرق دارن. عرض می شود که حضرت موسی کلیم الله بود آقا، عرض می شود که حضرت ابراهیم خلیل الله بود و حضرت نبی اکرم حبیب الله. از این روایت یادم آمد، یه دفعه حضرت موسی سوال کرد، داره همین مفصل است، همین جمله شو میگم، گفت که پروردگار، حضرت موسی گفت پروردگار فرق بین خلیل و حبیب چیه؟ خدا از حضرت موسی سوال کرد، بله ببخشید اومال جرم، سوال کرد که پروردگار فرق بین کلیم و حبیب چیه؟ از خدا سوال کرد. حضرت حق در جوابش گفت که کلیم اون کسی است که اگر بخواد به مرتبه کلیمی برسد، 40 شبانه روز باید ریاضت بکشه، انزوا اختیار بکنه، منعزل از عدم شود که جمیع انسان ها بشه و ریاضت بکشه 40 شبانه روز، خواب و خوراکش هم بذارید کنار، تازه اجازه بهش بدن که بیاد به کوه طور دو سه کلمه صحبت بکنه. این کلیمه. اما حبیب اون کسی است که در شب در خواب ناز است، حضرت اهدیت براق را میفرستد و با تشریفات تام او را دعوت می کند و سوارش می کند و به عرش او را می پذیرد. فرقش این است. از منظور حالا حیب کردیم، مراتب زیادی دارد. منظور این که خب این در اثر اولش عبد بود، اون وقت از عبودیت این همه مراتب را طی کرد آقا. الحاصل آقا، این هم یه معنای حالی. عرض شود که حالا اینطور بگیم که بفرمایید که حقیقت تقوا این است که خب حالا این است بگیم که تقوا چیزی است که من پیدا کنم و عرض شود که داشته باشم این همه مراتبی براش هست، این همه سفارش در قرآن و ائمه اطهار فرمودن. تقوا یه حالت نفسانیه، یک پلیس درونی مخفیه. میخواید بگویی تقوای حالت نفسانیه، میتوانیم بگویی که تقوا یک پلیس مخفی داخلیه. یه حالتی پیدا میشد که انسان طبق ضوابط انسانیت، طبق ضوابط مذهب عمل کنه، ذره مخالفت نکنه. یه پلیس مخفیه ملزم میکند انسان را که واجبات دو بیار، محرمات را ترک بکن. این تقوا اینه، یک حالت نفسانی است و یک قدرت باطنی و داخلی است که انسان را ملزم میکند بر اتیان واجبات ترک محرمات. اینه، این معنای تقوا است. و این را هر کسی داشته باشد عرض شود که بسیار عالی است. قرآن هادی و رهنمای همین طایفه است که این حالت را داشته باشند. اینها هستند که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اینها هستند، این طایفه هستند که دارای تقوا هستند، اون مراتب عالیه را نگاه میکنند. کسانی که این حالت و این مقدار از تقوا در درونشون حاکم باشه، دیگه چشمشون پشت دیوارا را ممکنه ببینه. آقا مراتبی دارن، این هم مرتبه اولش اینه، خیلی مهمه. و ائمه اطهار و خدا همش میگه اتقو اتقه، برای همینه میخوام که من یه حالت نفسانی پیدا کنم که خودم، حالا کسی باشد نباشد، کسی مطلع بشه کسی مطلع نشه، طبق دستورات که به من دادن بگم چشم واجبات ما کلش اینه، واجبات ما بیارم، محرمات رو ترک بکنم. و امید با بله بفهم که از احدیم نداشته باشم. عرض شود که این معنا تمام شد. حالا یه معنای دیگه رو عرض کنم. معنای تقوا این از اصول مذهب نیست. تقوا چیزی نیست که مذهب آورده باشد این را، نه. تقوا یک ضابطه است که سبب حیات جامعه است. تقوا یعنی سبب بقای حیات انسانیت در اجتماع. تقوا یعنی خود نگهداری از اون چه که برخلاف انسانیته. اینه معنا کن. بعضیه که تقوا را معنا میکنیم میگن بابا چی داری میگی این تقوا؟ آزاد انسان باید باشد. عرض میشود که این تقوا که آمد محدودیت میاره و انسان باید آزاد منش باشد، بتواند عرض شود که طبق خواسته هاشو عمل بکند و آزاد باشد. و تقوا میاد محدودیت برای انسان ایجاد میکند و ما زیربار این مطلب نیستیم. بعضی اینو میگن، لکن اینا اشتباه کردن. تقوا محدودیت نمی آورد. فرق است بین مسئولیت و محدودیت. تقوا محدودیت نمی آورد، حیات بشر را مسئولیت براش ایجاد می کند. ظلم نکن، عرض می شود که نمی دونم خیانت نکن، نمی دونم فرض فرمایید که حاکمیت بلاوجه نکن. این چیزهایی که مثلا در اجتماع ما هست آقا، اینها تقوا میگوید که بله باید این اجتماع زنده و مسون بماند. لازمه این که زنده و مسون و محفوظ بماند این است که حقوق اجتماع را رعایت بکنه. اگر بنا شد حقوق اجتماع را رعایت نکنیم، آزاد به تمام معنا باشیم، مثل حیوانهای وحشی آقا، بربریت جنگلی آقا، این طور بخوایم باشیم، نه حیاتی باقی نمیماند دیگه. جامعه قدر و منزلتی پیدا نمی کند. اگر خواسته باشی که این اجتماع ما سالم بماند و حیاتش الالعبد بماند، لازمش این است که حقوق اجتماع را رعایت بکنی. حقوق اجتماع را رعایت کردن همون تقواست. پس تقوا مخالف آزادی نیست. تقوا از مثل نماز و روزه و خمس و زکات و اینها نیست که از فروعات مذهب باشد. نه، تقوا یک حالتی است که سبب بقای حیات اجتماع است. مراعات کردن حقوق اجتماعی، این معنی تقوا است. حق هر کسی رو به خودش بدی، حق بری نکنی آقا در اجتماع. این کار رو اگر بکنی، حیات اجتماع رو زنده نگه داشتی. تقوای شما سبب بقای حیات انسانیت و جامعه انسانیت شده است. این معنیشه. نمیدونم مطلب تونستم جا بیندازم یا نشد آقا. حالا اگر جای افتاد صلوات بفرستم. یه مثال بزنم مطلب شاید روشن بشه. عرض شود که شما راننده هستی، سوار ماشین داری میری آقا، عرض میرسی به تقاطع، چراغ قرمزه، وامیسی. نه بابا برو، چرا وایسادی؟ آخه بابا برو، محدودیت هست اینجا وایسادن تو، محدودیت هست، درستیست، باید انسان آزاد باشد، برو. نه، اگه برم تجاوز به حق دیگرانه، این به ماشین ها میزنم، خودم از بین میبرم، ماشینم از بین میبرم، اون ماشینا رو از بین میبرم. نه، باید اینجا ده. بابا شما اکید مقابل پشت چراغ قرمز وایستادی، چرا وایستادی آخه؟ برو جلو، بزن برو جلو، هر طوری میخواد بشه بشه. شما آزادی رو میخوای دیگه، اینم آزادی است، بزن برو جلو. نه، اینجا نمیشد. اگر من این آزادی رو بخوام رعایت بکنم، تجاوز به حقوق دیگران کردم، صدمه به خودم زدم، هم ماشین خودم رو، هم خودم رو از بین بردم، هم دیگران رو از بین بردم. ده تقوا معنیش اینه. این تقواست. یعنی پشت چراغ قرمز ایستادن، این تقوای اجتماعیه. این معنی تقواست. یه فرض فرمایید، حالا بس فرض فرمایید که پای انسان، این سوال میشه ها، روز قیامت دست من از من سوال میکند، پا من سوال میکند، چشم من سوال میکند، صریح قرآنه ها. حالا پای من بگید بابا چرا من جورا پا من میکنی، تو من میکنی آقا، من اینقدر محفوظم میکنی، چرا کفش پام بر من درست کردی؟ من میخوام آزاد باشم آقا، میخوام پا برنده باشم آقا، چرا این کفش و جوراب مرا محبوسم کرده و فشارم میده هم تو کفش و هم تو جوراب؟ من بخوام آزاد باشم آقا، چه کار به کار من داری آقا؟ درسته صرفش؟ نمگه نه بابا، تو باید محفوظ بمانی، ظریف بمانی، نظیف بمانی، اذیت نشی. این کاری که میکنم مسئولیت است، نه محدودیت. ای پا، من تو رو محدودت نکردم که تو جوراب و کفشت کردم، تو من تو رو حفظت از سرما و گرما کردم، از کثافات حفظت کردم، این کار کردم. پس پا نمیتوند بگید مرا محدودم کردی و محدودیت برخلاف آزادیه. نه، اینجا مسئولیته. یه فرض فرمایید که حالا خودم سب بدن انسان، حالا بدن این همه لباس پوشیده است، بدن بگه آقا چرا من اینقدر محدودم کرده یا به فشار منو گذاشتی، من میخوام آزاد باشم آقا. نه، میگه بابا تو باید محفوظ باشی، از گرما و سرما و ناراحتی نداشته باشی عزیز من، من تو رو میخوام محفوظ بمانی که خودم زنده باشم. روح به بدن میگه ها. پس فرق است بین مسئولیت و محدودیت.
تق شرع مقدس که تقوا را این همه سفارش بش کرده، میخواد که مسونیت اجتماعی درست بکنه، نه اینکه محدودیت مذهبی باشه. این معناش.
و همه بزرگان هم همین مطلب رو فرمودند و درست هم از آقا.
یعنی تقوا اون وقت سوال میکنه. هم وقت میام سر روایات. این معنای تقوا هست که معنای پس در قرآن و نهج البلاغه که این همه سفارش از تقوا شده، معناش اینه که مسئولیت اجتماع را میخواد درست بکنه حضرت حق، نه اینکه از فروع مذهب باشد و یه بعدی باشد. نه خیر، جمیع ابعاد را در نظر دارد شرع حضرت احدیت که فرمودند. اون وقت در شرع مقدس هم بزرگانی که تعبیر کردن، حضرت بفرمایید که صادق است، فرماید که از حضرت صادق است سلامات بفرستید من پیداش کنم. وقت شرع حضرت فرمود، حضرت صادق فرمودم که بله، که تقوا ان لا یفقد که حیث امرک و لا یرا که حیث نهاک. این رو حضرت صادق فرمود. معنای تقوا میدونی حضرت صادق چه فرموده؟ فرموده است هر میشود که حضرت حق تو را بله ببیند اونجایی که دستور داده است، یعنی اونجایی که خدا خوشش میاد اونجاها تو را ببینه و اونجاهایی که ناراحت میشه تو را نبینه. یعنی واجبات و مستحبات ده بیار، محرمات و مکروهات ده ترک بکن. این معناشه، معنای فرمایش حضرت صادق اینه. اگر این عمل را من انجام دادم میشم متقی. تقوا ان لا یفقد که حیث امرک و لا یرا که حیث نهاک. در روایتی هم دارد که اون وقت ببینید ائمه اطهار افعالشون سرمقش ما بود. اصلا حضرت صادق علی نبی علیه و آله طیبین الطاهرین صلوات و سلام، این که در این مجلس وارد شدن، وقتی که نشستن تو اون مجلس، بعدم که یک کسی گفت یه خورده آب بر من بیاری، اون یه مقداری مثلا حالا جلسه اینطوری بود و مواهل اینا، شراب براش آوردن. تا شراب رو حضرت دیدن که برای این آوردن بلند شدند، بلند شدند و گفتند مجلسی که معصیت خدا درش بشود جای من نیست. از مجلس آمدن بیرون. آقا و این دستور العملی است برای ماها، این مجالس و این جشن هایی که ما میریم خدا شاهد است این معصیت هایی که تو این مجالس میشه تمامش حجاب های ظلمانیه برای روح ما میشه. ما از لحظه به لحظه از خدا دور میشیم. نه رو تو این مجالس آقا، اعدامت که نمی کنن، خیشوغامس باشد آقا. مجلسی که رضای حق درش نیست به هر عنوانی که میخواد باشه، از مجلس بلند شو برو بیرون. موندنت وزر و باله. اگر عذاب بر این اشخاص نازل بشه تو هم جز اونو هستی که معذب خواهی بود، ولی راضی نیستی به این مطلب، راضی نیستی بلند شو برو بیرون. حتی دارد که در چنین مجالسی اگر چنانچه کسی بیسته توی اتاق دیگه نماز بخونه، نمازش باطله. موندن در چنین مجالسی که مورد فساد است، محل فساد است و لهو و لعب و نمیدونم که ساز و آواز و اینها هست، ارمشد موندن در چنین مجالسی حرام است 100%. هم تا آن به آن که میمانید حجاب های ظلمانی روی روحت میاد، از خدا دور میشی. موندنش حرام، نماز خوندنش عبادتش هم باشه، نماز باشه غیر عبادت همش حرامه، ذکرم بگی همش حرامه. منظور انسان حضرت اینطور دستور دادن در اینجا. روایت دیگری هم هست که عرض میشود که فقها ها در این زمینه فتوا دادن که عرض کردم بله، حضرت امیر فرمودن که بله معنای تقوا این است من ملک شهوته و کان تقیا. هر کسی که جلوی شهوتشو بگیره یه متقیه. وقت شهوت مراتبی داره. شهوت در خوراک، انسان جلوشو بگیره همه چیز نخوره. شهوت در لباس، شهوت در مقام، شهوت در عنوان، شهوت در ریاست، اینا همه شامل میشه دیگه. برای خدا قدم برمیداره فقط خدا. نیت خودیت نباشد در بین آقا، این دشکار نداره. حضرت امیر اینطور فرمودند و سایر ائمه هم هر کدامشون در این زمینه مطالبی فرمودند، نباشد مال بعد دیگه، مثل که خسته شدیم. و حضرت فرمودند من ملک شهوته او کان تقیا، این برماش حضرت امیره هر میشوند. بله حضرت رسول هم یه معنی دیگری فرمودن، اونم بماند مال بعد انشاءالله. بس همونه دیال دعا کنم این چند تا. بله بسم کن عظیم العظم العظ العجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، فرج و امام زمان نزدیک بگردان، موانع ظهورشون رو برطرف بفرمان. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، قلوب همه ما رو به نور ایمان و معرفت و تقوا و ولایت منور بگردان. خدایا قسمت میدهیم به حق اول مظلوم و اول مظلومه، همه ماها را اسامی ما، همه ماها را در تومار صائمین و روزداران این ماه شریف بنویس و قرار بده. خدایا اون چه موقع افطار به اولیا و مقربین و روزداران واقعی عنایت میکنی به همه ما هم عنایت بفرما. و صلی الله علیه.